بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی جریان اصول در جهت تعیین معنای مشتق، گفته شد که محقق خراسانی می‌فرماید ولا اصل حتی یعول علیه فی تعیین معنا المشتق. به طور خلاصه بحث عنوان شد که اصول به دو دسته اصلی تقسیم می شود، یک اصول لفظیه یا عقلائیه که گفتیم اصول لفظیه در اصل اصول عقلائیه است و این دسته به دو قسم است، یک در جهت اثبات ظهور، دو در جهت اثبات معنای مراد. دسته دوم اصول عملی باز هم به دو قسم است، اصل شرعی و اصل عقلی. اما قسم اول از دسته اول که عبارت است از اصول لفظیه و عقلائیه در جهت اثبات ظهور در بحث مشتق، چنین اصلی نداریم، نه اطلاقی وجود دارد و نه ظهوری تا ما ظهوری را به اثبات برسانیم. اما قسم دوم دسته اول اصول که اصول لفظیه عقلائیه در جهت تعیین مراد متکلم، احسن، در جهت تعیین مراد متکلم عبارت است از اصالت الحقیقت و اصالت عدم قرینه و اصالت عدم نقل. گفته می شود که در تعیین معنای مشتق از این گروه اصلی وجود دارد که در باره تعیین معنای مشتق کمک کند و اون عبارت است از اصالت عدم خصوص، اصالت عدم وضع مشتق برای خصوص. هم سنخ و همخان سنخ و همخان با اصالت عدم قرینه. به این معنا که ما شک میکنیم معنای مشتق خصوص ما طلب و سبب مبدأ هست یا عام است از آن و از ما انقضا انه المبدأ میگیم از عدم خصوص هست. این آقام با تمام تلاش این مقدار میتوانیم اصلی را در جهت تعیین مراد ارائه بدیم و تطبیق کنیم به معنای مشتق. محقق خراسانی میفرماید که این اصل اساسی ندارد، اما اولا خود این اصل به عنوان اصالت عدم خصوص اعتبار شخصی ندارد. بنای عقلا در چنین موردی ثابت نیست، نصی هم که در این باره نداریم. و ثانیاً این اصل رو اگر بگیم از باب از عدم قرینه است، این گونه اصل به جایی ایفای نقش میکند، در جایی تأثیر گذار است که معنای موضوع الله معین باشه و شک در تعیین مراد متکلم باشد. با اصالت الحقیقت یا با اصالت عدم قرینه ثابت می شود که معنای مراد عند المتکلم اینه، اما ما در مورد بحثمون در جهت تعیین مراد متکلم نیستیم، بحث ما در جهت تعیین معنای موضوع الله است. اصالت الحقیقه و امثال تعیین معنا نمی کند، بلکه تعیین در جهت تعیین مراد متکلم است که کسی شک کند در این استعمال متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را اراده کرده، قرینه ای در کار است. اگه این شک آمد میگیم اصل حقیقت است، یعنی متکلم معنای حقیقی را اراده کرده. و ثالثا اگر این اصل جاری هم بشود یه مشکل اساسی دیگری دارد و آن این است که احسن خداوند آقای گرخماس هر چه خواسته باشه براش بده، جایزش هم که اشکال سوم این است که اصالت عدم خصوص معارضه به اصالت عدم عموم، هر دو هم در یک درجه قرار دارن، تفاوت درجات هم نیست تا این که بگیم اصالت عدم خصوص مقدم باشه. با این توضیحی که داده شد از اصول لفظیه عقلا یه نتوانستیم نتیجه بگیریم. اگر شما بگید که منظور از اصالت عدم خصوص استصحابه، اصالت عدم خصوص یعنی اصل عدم وضع مشتق در خصوص ما تلبس بالمبدا. خب دیگه زندگی و بچه داری و مشغولیت های کمی آدم را گاهی از درس عقب می اندازد. خدا انشاءالله بچه ها رو عمر بدهد. بله، به حضور شما بگم که اگر توهمی شده بود چه بود؟ که اگر بگیم اصالت عدم خصوص استصحاب عدم خصوص از باب حدیث لاتنقض، تا حالا می گفتیم عدم خصوص از باب بنای عقلا بود، الان اگر بگیم از باب حدیث لاتنقض اشکال واضح تر از آن است که گفته شد. اشکال این است که در استصحابی که به مقتضای حدیث لا تنقض باشد و اعتبارش از نصوص گرفته شده باشد باید کامل کنید مستصحاب ما موضوع زو حکم یا حکم شرعی باشد. در عدم خصوص مستصحاب ما مجهول شرعی نیست، نه موضوع برای حکم شرعی است و نه خودش حکم شرعی است. استصحاب اصلا به عنوان اصل شرعی جاری نیست. فرض کنیم که بر اساس تصور از دور اگر جاری بشود، باز هم دو تا اشکال دیگری را برمی‌خورد. یک، استصحاب می‌شود مثبت، اصل عدم خصوص عموم ثابت کند، و استصحاب مثبت میدانید که اعتبار ندارد. اما مطلبی را گفته بودیم به ذهنتان دارید که استصحاب مثبت هم مستثنیاتی دارد. چند تا استثناء گفتیم، یکیشو اینجا الان برمیخواهیم. اگر استصحاب مدرک اعتبارش بنای عقلا باشه، مثبتاتش هم اعتبار دارد. اون استصحاب عدم خصوص قبلا گفتیم با بنای عقلا مثبت هم میشد، اشکال نکردیم. چرا؟ چون استصحاب برگرفته از بنای عقلا مثبتش هم خودشه. و اما استصحاب بر اساس نص، اولا که از اساس جاری نیست و ثانیا مثبت است، از عدم خصوص عموم ثابت میکند که گفته ایم، در استصحاب مثبت که اصل عدم زد، زد دیگری را ثابت نمی کند. چرا؟ چون از قبیل استصحاب مثبت می شود. و اشکال سوم هم اون اشکالی که چند لحظه پیش گفتیم چه بود؟ بگی همونه که آقای برخماز جایزه گرفت، معارض است استصحاب عدم خصوص، معارض است به استصحاب عدم عموم، که هر دو در یک رتبه قرار دارد، تقدم رتبی هم نیست. اصول اولیه اقلائیه را داستانش رو سفرش رو جمع کن. اما اصول لفظیه اقلائیه را سفرش رو جمع کن، حالا بعضی شخصیت ها بیدار باشن. و اما اصول عملیه که در مقام عمل از اون اصول استفاده میکنیم آیا قابل اجرا هست یا نیست؟ گفتیم که اصول عملیه این دسته به دو قسم است. یک اصل عملیه شرعی که فقط استصحابه، دو اصل عملی که هم شرعی است و هم عقلی. سه تا اصل دیگر فعلا در مورد بحث ما صحبت از اصل عملی استصحاب به میان میاد و از اصل عقلی براءت عقلی صحبت به میان میاد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این اصول رو که ما به این گونه رد بندی کردیم، ایشان در این مورد به اعتبار مجرا به دو دسته تقسیم میکنند. یک اصول در مسئله اصولیه و اصول در مسئله فرعیه. اما دسته اول که اصول در مسئله اصولیه باشد، مثل مثلا ما اصالت و ظهور را در جهت اثبات ظهور امر بر وجوب، اصالت و ظهور را در جهت اثبات ظهور صیغه امر بر وجوب به کار میبریم، میشود اصل در مسئله اصولیه. که از اون باب میگیم اصل عدم خصوص در جهت اثبات عموم برای مشترک، این اصل در مسئله اصولیه است. خیلی واضح گفتم، هیچ ابهام نیست انشاءالله. در این مرحله ما اصل به جایی نرسیم که شرحش رو دادیم. اما دسته دوم طبق تقسیم محقق خراسانی که چه بود؟ که اجراء اصل در مسئله فرعیه. می‌فرماید اما فی الفرعه و تفصیل رو در مسئله فرعیه تفصیل وجود دارد، اگر مورد مورد استصحاب باشد، استصحاب جاری است و نتیجهش اثبات عمومه و از قبر عموم. و اما اگر مورد مورد براءت باشد، نفی وجوب می شود و تطبیق می کند بر رأی به خصوص احسن جمع. اما شرح مسئله می فرماید اگر ایجاب و اگر ایجاب رو قبل از انقضا داشته باشیم، استصحاب وجوب میکنیم و تطبیق میکند بر دلالت مشتق بر معنای آن. به این صورت میگیم اکرم زید العادل، زید العالم. البته عادل بگیم در با واقعیت نزدیکتر، ولی خب مثال عالم آوردن، ما هم عالم بگیم، برای که عدل و فسق زود بارا پایی میشه، علم و جلب سادگی بارا پایی میشه متاسفانه. رضا گفته این که انسان برای دفاع از خطر باطن خودش هر روز یه استغفار خوبی باید بکنه، که استغفار ما عادت ما اینه که پرانتز داخل بحث ما باز دیگه، اینا برای طلاب خیلی اثر ما تکه های کوچکی که از استادان نجات ما یاد داریم برای ما سرنش سازه. لذا ما داخل بس پرانتزایی میریم که هم شما خستن نشید و هم مفید برای ما. گفته این که انسان در معرض خطر و حوادثی است که این حوادث متاسفانه گردش عدالت و فسق، یک جرایانی است به نام عدالت و فسق، انسان سرگردان داخل این جرایان. یه مرتبه میشینه آدم یک فردی را تا دلش بخواد کم نمیذارد برای بد گفتن. فرد متجاهر نیست، فرد متجاهره به فسق باشه، مرتد باشد یه جوز، بلکه نفریدش هم یه جوز. شخص بر حد اقل مجهول الحال شبهاتی در بارش میگه، راحت یک دنیا غیبت، یا درباره کسی یک سوء ظن عجیب، یه بدگمانی عجیب، یا برای یک مطامع دنیا خدای ناخواسته یک کذبی عجیب الله تعالی. اینه که انسان در گردش کاری عدل و فسق خیلی مواظب باشه. لذا ما گفته ایم در من که ما میگیم، یعنی منی که نیست که بیه، بنده حقیری نیست، مخلوق خداست. اینه که میگم اما سفره اهل بیت ربط به من ندارم، من این نیست، یه موجودی هست مخلوق خدا و یک معلوماتی هست از سفره اهل بیت. ما اصابه که من حسنت فنن الله به واسطت اولیاء الله، بعد از تفسیر و ما اصابه که سیئت فمن نفسک، بعد از تفسیر به واسطت شیاطین الانسی و الجن. من یه معرفی بکنم برای تا شیطان انسی را. اگر یک کسی آمد براتون معرفی کنه، اگر کسی آمد براتون گفت خب این درس چی به درد میخوره، چی میشه، برو کار کن، اونو بدون و ازش تو بشینه درس کنه، معالجش چی بکنه. فقط یواشکی، نه یواشکی، من علنا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اون دیگه رد میکنی از خود این شیطان انسان. کسی که شما از راه خیر دور کند این شیطان. خلاص شیاطین انس و جن، لذا در معالجش گفته این چی میکنی؟ اقلن هر روز آیه قرآن چه میگه؟ ما کان الله و عذبهم و هم یستغفرون، خدا عذاب نمی کند بندگان خودش که اگر اهل استغفار باشد. حد اقل هر روز یک بار شده است صبح یا شب سجده برید، هفت بار یا ارحم الراحمین بگید، با تسبیح تربت سید الشهدا هفت بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگید. خیلی مؤثره. یه سری گرفتاری ها پاپیچ ها دقیقا مرتبط با گناه آدم شکی داشت. بنابراین عدالت و فسق در گردش کاریست، و اما علم و جهل مثال کتاب است و مثال اساتید، من مجبورم از اونا مطابقت کنم، بحث رو تغییر ندم. بسیار میگفتی شما نوشتارتون ادامه بدید. اما اجرای اصول عملی که محقق خراسانی فرمود تفسیر دارد، اگر ایجاب قبل از انقضاء باشد مثل اکرم زید عالم، این ایجاب آمده. ایجاب یعنی وجوب اکرام، وجوب اکرام به توسط عمل آمد اکرم العالم. هفته قبل، دو روز قبل اکرم العالم گفته شد، دو روز بعد دیدیم این زید الان عالم نیست، جهل آمد، بیماری حالتی بارش پیش آمد، معلوماتشو از دست داد. ولی اون موقع که اکرم عالم میگفت این آدم عالم بود. حالا اکرام این شخص برای ما واجبه یا واجب نیست؟ صورت مسئله چه صورتی داره؟ انقضا بعد از ایجاب یا بعد از عمل، انقضا بعد از ایجاب. محقق خراسانی میفرماید که اینجا ما وجوب اکرام را استصحاب میکنیم، میگیم اکرم که وجوب آورد، زید هم عالم بود، اکرامش واجب بود. الان زید علمش رو از دست داده، وجوب محقق بود، شک میکنیم که اون وجوب باقیست یا باقی نیست، در موضوع تغییر وصف به وجود آمده. شما نگید که تعدد موضوع هست، تعدد موضوع در صورتی است که مقومات موضوع با هم فرق کنه. اینجا تغییر وصف، تغییر حالت، تغییر وصف باعث شک می شود. اگر تغییر وصف نشد که شکی در کار نیست. همیشه عیب ندارد. شما، من اینو فعلا با بیانش محقق خراسانی تصدیق میکنم، ظاهرا اون ذهن شما رو بعدا سید الاستاد میفرماید، فعلا هر مطلبی که بگید باید حقش رو ادا کنید. در استصحاب آنچه که باعث می شود که قضیه یقینیه و قضیه مشکوکش شکل بگیره چیه؟ تغییر وضع، تغییر حالت. و اصل موضوع اگر تغییر کنه از حیث مقوم دو تا موضوع میشه، جا استصحاب نیست و قضیه مشکوکه و متعقنه یکی نیست. این معنی رو کنید اینجا تغییر وصف فعلا شما با آنها تغییر وصف بکنید، تغییر وصف زیر همون زیر استصحاب جاری میکنه و میفرماید که اما اگر ایجاب بعد از انقضاء باشد دیگه گرفتید شما چطوری؟ زید قبلا عالم بود الان عالم نیست، انقضاء شده، مبدأ انقضاء شده از ذات، الان که انقضاء شده است مولا میگه اکرم العالم یا اکرم زید العالم. ایجاب کجاست؟ بعد از انقضاء است. الان شک میکنیم در تکلیف ابتدایی، قبلا تکلیف به عهده ما محقق نشد، شک که در تکلیف ابتدایی که بکنیم طبیعتاً خوف عقاب بلا بیان و براءت عقلی جاریست. لذا می فرماید که در مسئله فرعیه تفصیل وجود دارد، این تفصیلی بود که برای شما گفته شد. تمام فرمایش ایشان تا اینجا به اتمام رسید، اما عنوان بفرمایید شرحی و توضیحی درباره جریان یا اجراء اصول عملیه در مسئله فرعیه. باید توجه کنیم که شبهاتی که مورد جریان استصحاب هست به طور عمده اهم از شبهات مورد جریان و شبهات مربوط به استصحاب سه قسم است که معلومه. یک شبهه موضوعیه، شما قبلن یقین داشتید که این تربت و تراب و خاکی که اینجا هست تیمم در او صحیح بود، الان شک میکنید که این تربت تراب آلوده شده باشد و تیمم در او صحیح نباشد، و یا ملک شخص کسی شده باشد. این احتمالات استصحاب موضوعی میکنه، تربت همان تربت، یا دو، این شبهه اول، دو شبهه حکمیه درباره موضوع شک نمی کنیم که تراب خالص است یا آلوده، تراب مباح است یا تراب ملک غیر، درباره موضوع شک نمی کنیم، درباره حکم شک می کنیم. میگیم که استعاذه در نماز استعاذه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه قرآن میگد اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما هم در نماز قرآن میخوانیم، میدونیم دیگه بعد از تکبیرت الاحرام قبل از خوندن سوره حمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن مستحب بده. موضوع میدانی اما حکم نمیدانی. حکم این قرائت واجبه یا مستحب ده؟ اگر یقین سابق داشتیم استصحاب جا، اگر نداشتیم برای در شبهه موضوعیه هم همین. این دوتا شبهه در شبهه موضوعیه و حکمیه که معلومه استصحاب جاری می شود، اما این توضیح هم در ذهنتون هست دیگه. در شبهه موضوعیه بل اتفاق استصحاب جاری است بین قدما و متأخرین، قبل از تطور و بعد از تطور اصول. اما در شبهه یا حکمیه مشهور و غیر مشهور داریم. مشهور قائل است به جریان استصحاب در شبهات حکمیه، غیر مشهور که سیدان الاستاد و صاحب جواهر و بعضی ها هستند میفرمایند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. الحمدلله بحث ما اینا دیگه دو تا چهار تا چرا جاری نمی شود همه بلد شدی در شبهات حکمیه. نه ما کنا نترقى ما هکذا الظن بکن. نه اینا فکر میکردم همتون یا اکثریتون استصحاب در شبهات حکمیه همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. خوب الحمدلله ما نشد همین انتظار ما در عدالت و صداقت شما شک میکنیم که گفته باشید العیب لنا و علینا و الکمال منکم و لکم. بسیار خوب. پس و جهنا الى علا ما کننا نترقب. پس خیلی احسن گفتن برای شما آقای زندی ماشاءالله. شما با آقای توحیدی همخوان و همخو و رفیقید، عیب ندار. ایشان گفته باشد شما گفته اید، عیبی ندار. ببینید ایشان اعتماد کرده. بسیار خوب. این مطلبی که گفتیم برای شما این نکته رو گوش بدیم. استصحاب در شبهه مفهومیه، بله استصحاب در شبهه حکمیه گفتیم داستانش مشهور بر جریان عدم، مشهور بر عدم جریان بر اساس معارضه. و گفتم من از شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه جریان استصحاب در شبهات حکمیه را در مجلس حضوراً بیاد دارم. کتابات و مکاتبات و مؤلفاتش را ندیدم در این روایت، حضوراً در جلسه یاد دارم که فرمودن استصحاب در شبهات حکمیه جایست. اما شبهه سوم چه بود؟ شبهه مفهومیه. در شبهه مفهومیه که طراح این بحث رئیس تطور آفرین اصول شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه هست، می فرماید اگر شبهه نحوه مفهومی باشد جایی برای جریان اصول وجود ندارند. برای چه؟ برای این که استصحاب وقتی جاری می شود که مفهوم معین باشد. شک در توسعه و تزیق حکم بکنیم یا تغییراتی اگر به وجود بیاد تغییراتی در اوصاف و احوال باشه، و اما اگر مفهوم از اول مردده، مثال معروف نمیدانیم مغرب شرعی عبارت است از استتار قرص یا ذهاب خمره مشرقیه، شک در مفهوم داریم. در صورتی که شک در مفهوم داشتیم جایی برای استصحاب وجود ندارد. چرا؟ رمزش یک نکته است، اون تا نیاز به شهر داره، شهرش فردا میدم انشاءالله، چون آینه این اثار به دست گرفته و دیگه اجازه ادامه دست داده نمیشود. فقط این نکته شو بنویسید که برفرض اگر دیگه دست نیامده این کامل باشه. سرش اینه که در صورت شبهه مفهومیه وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه احراز نمی شود. این رمز و راز عدم جریان اصول در شبهات مفهومی است. سید الاستاد می فرماید مورد بحث ما از شبهات مفهومی است، جایی برای جریان استصحاب وجود ندارد. شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. برای سلامتی آقا همزمان سلامت خط کنید.